بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ایشالله که طاعات و عباداتتون مورد قبول از حق قرار گرفته باشه و بتونیم این مابقی ماه مبارک رمضان هم بندگی خدا رو بکنیم و ادب این ماه رو رعایت بکنیم، اون رزقهای خاصی که توی ماه هست به خصوص شبهای قدر رو بتونیم دریافت بکنیم. شام رحلت بانوی با عظمت اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو هم تسلیت عرض میکنیم، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. من اجازه میخوام در این حال که حتما میدونم که شب گذشته که شب رحلت بوده، در رتبه خانم خدیجه کبری حتما صحبت شده، اما چون ما خیلی کوتاهی کردیم در رتبه این شخصیت های با عظمتی که در زمان قربت پیغمبر، در زمان مظلومیت و قربت پیغمبر کمک پیغمبر بودن و دین رو به پا کردن، چون خیلی کوتاهی کردیم، خیلی کم گفتیم و شنیدیم و هرچی از ایشون گفته بشه باز به جا هست، من اجازه میخوام یه امشب رو اختصاص به این بزرگوار باز بدیم. چند شب دیگری رو که من خدمتون مصدق هستم انشاءالله یه موضوعی رو مطرح میکنیم که متناسب با فضای ماه مبارک رمضان باشه، انشاءالله از معارف اهل بیت بتونیم بهره مند بشیم. اولا هدیه به پیشگاه و به خدمت این بانوی با عظمت با توجه یه صلوات عنایت بفرمایید. در رتبه خانم خدیجه کبری و عرض کردم شخصیت های غریبی که در صدر اسلام کمک پیغمبر بودن، مثل حضرت ابو طالب، مثل حضرت حمزه عموی پیغمبر، مثل جعفر ابن ابو طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام، اینا اون زمانی که شاید به تعداد انگشتان دست کسی دور پیغمبر نبود، اینا بودن که علم اسلام رو خدمت پیغمبر اکرم بلند کردن. کم گفتیم و کم شنیدیم، به خاطر همین متاسفانه خب شما نگاه بکنید یه کسی مثل حضرت ابو طالب رو بعضی از مخالفین به خصوص وهابیا مشرک معرفی کردن. حضرت ابو طالبی که طبق روایات ما آخرین وصی حضرت ابراهیم بوده، یعنی حضرت ابراهیم که تو این منطقه جزیره العرب، این منطقه، خب میدونید حضرت موسی و حضرت عیسی دینشون مال بنی اسرائیل بوده، یعنی مبعوث بودن به بنی اسرائیل. این منطقه‌ای که به هر حال تو جزیره العرب بوده، اینا همون دنباله حضرت ابراهیم بودن. حضرت ابراهیم اوصیایی داشته، جانشینانی داشته، آخرین وصیش حضرت ابو طالب بوده. طبق روایات ما آخرین وصیش حضرت ابو طالب بوده که او کاملا نسبت به پیغمبر اکرم و آمدن رسول خدا قبل از مبعوث شدن پیغمبر اطلاع داشته، نسبت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام همینجور فرزند خودش. میگم وارد این بحث نمیخوام بشم چون بحث راجع به ابو طالب نیست، ولی سالها قبل از آمدن امیرالمومنین میدونسته که خدا یه بچه‌ای بهش میده که ولی الله خواهد بود و جانشین پیغمبر، اینا رو میدونست. امام رضا علیه السلام فرمود هر کی ابو طالب رو مشرک بدونه از ما نیست، از ما نیست. ما اینقدر کمکاری کردیم راجع به این شخصیت های بزرگوار که خب ایشون رو مشرک معرفی کردن. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش این که حضرت ابو طالب رو زدنش به خاطر اینکه چون امیرالمومنین رو میخواستن بزنن، منطقه از امیرالمومنین چیزی نداشتن، حضرت امیر نقصی نداره که بخوان مثلا فرض کنید بگن مشرک بوده، امیرالمومنین که هم چیزی بهش نمیچسب. اینی که به حضرت ابو طالب گفتن که در واقع بگن علی مثلا از یک خانواده‌ای بوده که مثلا مشرک بودن، اینا برای این جهت بوده. کمون که حضرت خدیجه رو زدن که حالا الان خدمتون یه اشاره خواهم کرد، یه نقصی برش می‌خواستن وارد بکنن، به خاطر اینکه همسران دیگه پیغمبر رو شأنشو ببرن بالا. برای اینکه شأن همسران دیگه رو ببرن بالا، شأن حضرت خدیجه رو آوردن پایین. اینکه رهبر بزرگوارمون بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن تو جنگ روایت‌ها، خب این واقعیتی است. ما اگه روایت نکنیم شخصیت‌های تاریخی رو، دشمن روایت میکنه، اما دشمن مشرک معرفی میکنه او رو. دشمن حضرت خدیجه رو میاره پایین. ما اگه روایت نکنیم این اتفاق میفته دیگه، قدیر رو تحریف میکنن، او تحریف میکنه اگه ما تبیین نکنیم. یه مؤسسه است، این تو اینترنت میتونید جستجو بکنید، بدم نیست اگر یه جستجوی بکنید بخونید، به نام مؤسسه رند. یه مؤسسه، یه اندیشکده آمریکایی هست، در واقع اتاق فکر کاخ سفیده، که از مهمترین اندیشکده های سیاسی آمریکا این مؤسسه رنده، که خیلی از سیاستمدارهای مهم و معروف آمریکا تو این مؤسسه، تو این اندیشکده هستن، مثل اون خانم رایس که وزیر امور خارجه بود، مثل رامسفلد که وزیر دفاع بود، خیلی از این افرادی که مسئولین سیاسی آمریکا بودن و همچنین خیلی از نظریه پردازهای غرب مثل فوکویاما تو همین اندیشکده هستش. بیش از 20 سال قبل، بیش از دو دهه قبل، این مؤسسه که اندیشه های راهبردی و اون استراتژی کاخ سفید رو در واقع بیان میکنه، مطرح کرده بودن که جنگ در آینده جنگ نظامی نیست، در آینده جنگ جنگ روایت هاست. بیش از 20 سال قبل، در آینده ولو جنگ نظامی هیچ موقع منتفی نیست، همیشه جنگ نظامی احتمالش هست، اما اصلی ترین جنگ جنگ روایت هاست و اون کسی غالب هست که روایتش غالب باشه، نه الزاماً بمب قوی تری داشته باشه، روایتش غالب باشه. خب این اینو مطرح کردن و واقعیتیست که رهبر بزرگوار من دو سه سال به خصوص داره خیلی بهش میپردازه، به این بحث جنگ روایت ها و جهاد تبیین، که ما باید تبیین بکنیم واقعیت های حوادث اسلام رو و صدر اسلام و همچنین شخصیت های اسلامی رو و همچنین حوادث انقلاب و شخصیت های انقلاب رو. اگه ما تبیین نکنیم، چند وقت دیگه حاج قاسم سلیمانی رو یه جوری دیگه معرفیش میکنن، اگه ما تبیین نکنیم حضرت امام رو یه جوری دیگه معرفیش میکنن، هدف از جنگ 8 سال دفاع مقدس رو یه جوری دیگه مطرح میکنن، کما که مطرح کردن دیگه. در هر حال خانم خدیجه کبری، این زن با عظمت، در زمان جاهلیت که نه فقط زن، مرد هم چندان ارزشی نداشت، فقط براشون جنگ و به هر حال چپاول و اینجور چیزا مطرح بود، زن که دیگه هیچی، اصلا به هر حال یه انسان درجه دو حساب میشد، هیچ ارزشی نداشت، دختر رو زنده به گور میکردن، سطح سواد که اصلا چیزی نبود، فحشا و فساد خیلی زیاد بود. این زن با عظمت همون زمان جاهلیت بسیار پاک و نجیب بوده و دو تا لقب معروف داشته تو بین مردم که نشان دهنده پاکی ایشون و اون خصلت های اخلاقی شونه. به ایشون میگفتن طاهره، لقب حضرت خدیجه سلام الله علیها در زمان جاهلیت طاهره بوده که نشان دهنده پاکی و صفای ایشون، و مبارکه که نشان دهنده سخاوت ایشون، چون ایشون در این حال که ثروتمندترین زن جزیره العرب بوده، اما بسیار سخاوتمند بوده، خیلی از ایتام، خیلی از بی سرپرستان رو سرپرستی میکرده. همون زمانی که تجارت معمولا با چپاول و ربا و گرانفروشی و خیلی از این کسافتکاری ها، پولای کثیف بوده، سرمایه دارهای اون زمان، ایشون بسیار بسیار پاک تجارت میکرده و کارگزار تجارتش پیغمبر بوده دیگه، پیغمبر اکرم، یعنی سرمایه از حضرت خدیجه کار از پیغمبر، مضاربه بوده، به صورت مضاربه‌ای پیغمبر براش کار میکرده. 15 سال قبل از مبعوث شدن پیغمبر به رسالت با هم ازدواج کردن. ببینید این که گفته میشه حضرت خدیجه 40 سالش بوده موقع ازدواج و پیغمبر 25 سالش بوده، معروفه دیگه که پیغمبر 25 سالش بوده، خدیجه کبری 40 سال، 15 سال اختلاف سنی داشت، و دو بار حضرت خدیجه قبلا ازدواج کرده بوده. اینا بنابر اصح اقوال دروغه، هیچ کدومش درست نیست. نه خدیجه کبری 40 سالش بوده و نه دوبار قبلا ازدواج کرده. عرض کردم خدمتتون برای که شأن ایشونو بیارم پایین این مطالب رو مطرح کردن، برای اینکه بعضی دیگه از همسران پیغمبر رو ببرن بالا، خدیجه کبرا رو پایین آوردن. و الا به هیچ وجه اینجوری نیست. البته من الان نمیخوام بحث مفصلی رو مطرح بکنم راجع به اینکه چرا به چه دلیل این خانم بزرگوار سن ازدواجش یا 25 سال بوده، یعنی هم سن با خود پیغمبر، یا نهایتاً 28 سالش بوده، 3 سال از پیغمبر بزرگتر، به هیچ وجه 40 سال نداشته. من فقط یه دلیلش رو ذکر میکنم، خودتون دیگه بگیرید. ببینید اگر 40 سالگی با پیغمبر ازدواج کرده، 15 سال قبل از بعثت پیغمبر، این که دیگه هیچ کسی اختلاف نداره، 15 سال قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه به پیغمبری با هم ازدواج کرده. این 15 سال تو ذهنتون بمونه. حضرت زهرا سلام الله علیها سال پنجم بعثت، یعنی 5 سال بعد از مبعوث شدن پیغمبر به نبوت به دنیا اومد. اگه خدیجه کبرا 40 سالگی ازدواج کرده باشه، حضرت زهرا رو باید تو 60 سالگی به دنیا آورده باشه. و این خیلی بعیده، خیلی بعیده که یک زن تو 60 سالگی، چون سال 15 سال قبل از بعثت بذار رو 40 سال و 5 سال هم که بعد از بعثت، یعنی تو 60 سالگی باید حضرت زهرا رو به دنیا آورده باشه. بسیار بعیده. این که میگن دو مرتبه قبلا ازدواج کرده، خب شما همتون شنیدید که وقتی خانم خدیجه کبرا با پیغمبر ازدواج کرد، خیلی از زنان مکه به ایشون متلک مینداختن و به هر حال به ایشون میگفتن که برای چی با یتیم عبدالله ازدواج کردی؟ تو که این همه خواستگار داشتی از سران قبائل، ثروتمندان، قدرتمندان، چرا اومدی با یتیم عبدالله ازدواج کردی؟ که خانم خدیجه کبرا میگفت ایشون چون راست گو و درست کار هستش، امین هستش، پاک هستش، من با این ازدواج کردم. خب خیلی از زنان مکه به خاطر همین قطع رابطه کردن با خدیجه کبرا، با خدیجه کبرا قطع رابطه کرد. خب اینو شنیدید. حالا دقت بکنید چطور میشه خانم خدیجه کبرا که این همه خواستگار داشته از شخصیت ها، سرانی که قدرت داشتن، ثروت داشتن، شهرت داشتن، چی داشتن، خب طوری که انقدر که وقتی خواسته با پیغمبر ازدواج بکنه این هم اومده ملامتش کردن. اون وقت اون دو نفری که میگن با خانم خدیجه کبرا ازدواج کردن، شما تو تاریخ ببینید هیچ مطرح نیستن، یعنی آدمای اصلا مطرحی نیستن. چطور شد یه مرتبه با یک کسانی، این کسی که این همه خواستگار داره، با یه دو نفری که اصلا هیچ اسم و عنوان و شهرت و قبیله و سر و هیچی ندارن، با اونا ازدواج کردن؟ اون زنایی که می اومدن ملامت میکردن که چرا با پیغمبر ازدواج کردی، کجا بودن اون روز؟ چرا اون ملامت ها رو اونجا نکرده بودن؟ این نشون میده که واقعا این نیست. و محققین ما که تحقیق بسیار گسترده و مفصلی داشتن، از جمله علامه جعفر مرتضی عاملی که خدا رحمتش کنه، ایشون از صحیح من السیره 10 جلد کتاب هستش که سیره صحیح پیغمبر رو نوشته، اونجا یه تحقیق مفصلی کرده و بعد از ایشون هم دیگران هم تحقیقات خیلی مفصل کردن که خانم خدیجه کبرا حق مطلب این هستش که 25 سال داشته موقع ازدواج، یعنی هم سن با خود پیغمبر، یا نهایتاً 28 سال و قبلا هم هیچ ازدواجی نکرده بود، اولین ازدواجی با پیغمبر بود. و خب خداوند متعال به ایشون، حالا اونجوری که باز مشهور هست، 6 تا بچه داد که 2 تا پسر داشت، یکی عبدالله و یکی قاسم. قاسم که به پیغمبر میگفتن ابوالقاسم، به خاطر همین قاسم هست، و یکی هم عبدالله یا ابراهیم. و 4 تا دختر که رقیه و زینب و ام کلثوم و آخرینش هست فاطمه زهرا سلام الله علیها. این بانوی با عظمت اولین کسی بود که اسلام آورد تو بین زنان، اولین مردی که اسلام آورد امیرالمومنین علیه السلام بود که 19 سالش بود. ولی تو این فضیلت خانم خدیجه کبرا هم مشترک با امیرالمومنین، همچون که امیرالمومنین اولین کسی بود تو مردان که اسلام آورد، خانم خدیجه کبرا هم اولین کسی بود تو زنان که اسلام آورد. عباس عموی پیغمبر میگه ما تو مسجد الحرام نشسته بودیم اون زمان که احدی سجده بر خدا نمی کرد و هیچ کسی مسلمان نبود، دیدیم 3 نفر وارد مسجد الحرام شدن. اول پیغمبر وارد شد، پشت سرش یک نوجوان 19 ساله علی، و پشت سرش خانم خدیجه کبرا، این سه نفر اومدن و در مقابل کعبه ایستادن و شروع کردن نماز خوندن و سجده کردن که هیچ کسی تو عالم سجده نمی کرد، این سه نفر بودن، یکیشون خدیجه کبرا. همونجور که عرض کردم ثروتمندترین زن جزیره العرب این بانوی با عظمت بود. تمام ثروتش رو، آخه ببینید یه موقع آدم حالا خیلی پولدارا هستن که آدمای خیری هستن، بخشی از پولشون رو میدن برای کارهای خیر، اما اون کسی که همه ثروتش رو بده، این خیلیه. شما ببینید تو فضیلت امام مجتبی علیه السلام تو زندگیش نقل میکنن که سه مرتبه کل ثروتش رو نصف کرد، نصفش رو در راه خدا داد. ببینید این جزء فضائل امام مجتبی علیه السلام نقل میکنن. حالا خانم خدیجه کبرا تمام ثروتش رو در اختیار پیغمبر اکرم قرار داد. پیغمبر اون زمانی که ابتدای اسلام بود خب نیاز مالی زیاد داشت، بسیاری از مسلمان ها برده بودن، اون ارباباشون شکنجهشون میکردن مثل بلال، باید میخریدن اینا رو که بتونن زنده بمونن، پول میخواست پیغمبر که اینا رو بخره نجاتشون بده. مسلمون ها به قدری تو فشار بودن که مجبور شد پیغمبر اکرم اینا رو بفرسته حبشه، هجرت بکنن از مکه برن بیرون. خب رفتن تا حبشه و زندگی تو حبشه خرج داشت، با مال خدیجه کبرا بود. سه سال تو شعب ابی طالب اون تحریم اقتصادی که مسلمان ها بودن، سه سال توی درمانندی بودن که به شدت تو تحریم اقتصادی بودن. این سه سال زندگی مسلمان ها رو مال خدیجه کبرا بود که تأمین کرد. لذا پیغمبر فرمود ما نفعنی مال مثل مال خدیجه، هیچ ثروت و مالی مثل مال خدیجه به درد من نخورد. اصلا تو قرآن اشاره بهش شده، اینکه خدا تو قرآن اشاره کرده تو سوره والضحا، علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا. پیغمبر شما فقیر نبودی که ما تو رو غنی کردیم. همه مفسرین گفتن خدا میخواد بفرمایید پیغمبر تو فقیر نبودی که ما تو رو غنی کردیم با پول خدیجه که او بیامد در اختیارت قرار بده بدون هیچ منتی، بدون هیچ منتی. شما نگاه بکنید سلام خدا به خدیجه کبرا، این یکی از نقطه های بسیار با عظمت هست خدیجه است. پیغمبر وقتی تو سفر معراج بود، اون سفر آسمانی که خیلی خوندنی و شنیدنی، سفر معراج پیغمبر، جبرئیل به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله وقتی برگشتید منزل سلام خداوند متعال رو به خدیجه کبرا برسونید و سلام من رو، یعنی سلام من جبرئیل رو. شما یه لحظه فکر بکنید خدا به کسی سلام بفرسته، میدونید یعنی چی؟ ببینید یه موقع هستش که یه بزرگی که شما او رو به بزرگی قبول دارید برای شخص شما خصوصی سلام میفرسته، برای شخص شما. مثلا فرض کنید به عنوان مثال رهبر بزرگوارمون خصوصی یه نفر رو میفرسته برای اینکه به شما سلام برسونه. برید بالاتر، امام زمان علیه السلام اگر برای شخص خودتون بیاد یه جوری سلام بفرسته بهتون. برید بالاتر، پیغمبر اکرم به کسی سلام بفرسته. حالا برید بالاتر، پروردگار عالم به کسی سلام بفرسته. سلام خدا با سلام ماها فرق میکنه. سلام ها یه لفظه، میگیم سلام بر تو، یعنی اسم سلام خدا بر تو، اما سلام خدا تمام سلامتی ها توشه. تو قرآن خوندید خدا به انبیا فقط سلام داده، اونم نه انبیا معمولی. سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسی و هارون، سلام علی آل یاسین یا الیاسین. ببینید به انبیا خداوند متعال سلام میده. سلام خدا یعنی این که این فردی که من دارم بهش سلام میدم، خدا داره بهش سلام میده، همه سلامتی ها از آفات، چه آفات روحی و معنوی، یعنی هیچ گرهی تو روحش نیست، هیچ آلودگی توش نیست، سلامت از همه آفات و سلامت از همه خطرات عالم آخرت، یعنی یه درجاتی از عصمت، یعنی یه درجاتی از عصمت، این سلام خداست. پیغمبر وقتی که از معراج اومد به خونه، سلام خداوند متعال رو به حضرت خدیجه رساند که جبرئیل سلام خدا رو به شما رسونده و خود جبرئیل هم به شما سلام رسونده، که خانم خدیجه کبرا فرمود ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرائیل السلام. این زن با عظمت وقتی تا زنده بود پیغمبر با کسی ازدواج نکرد. 25 سال دوران تأهلشون با هم طول کشید. 25 سال با هم بودن. یعنی اگر خانم خدیجه کبرا تو 25 سالگی با پیغمبر ازدواج کرده، 50 سالگی از دنیا رفته. 25 سال با پیغمبر بودن. اگر تو 28 سالگی ازدواج کرده باشه، تو 53 سالگی خانم خدیجه کبرا از دنیا رفت. سال دهم بعثت، یعنی 10 سال بعد از بعثت پیغمبر، روز دهم ماه رمضان مثل امروزی، این زن با عظمت از دنیا رفت. بعد از خدیجه کبرا هر موقع پیغمبر اسم ایشون رو میشنید گریه میکرد. هر موقع میفرمود خدا بهتر از خدیجه به من نداده، خدا بهتر از خدیجه به من نداده. گاهی موقع ها بعضی از همسران پیغمبر حسادت میکردن، این احترام و محبت پیغمبر رو وقتی میشنیدن حسادت میکردن و مثلا احیانا یه متلکی میگفتن به خدیجه کبرا سلام الله علیها، که خب مثلا او سنی ازش گذشته بود، پیر بود، چی بود. پیغمبر ناراحت میشد، میفرمود ما عبدلنی الله خیرن منها، بهتر از خدیجه خدا به من نداده، بهتر از او به من نداده. اون کسی که در زمان قربت من صدقتنی هین کذبن الناس، او منو تصدیق کرد اون موقع که مردم منو تکذیب کردن، و آمنت بی هین کفرن الناس، اون موقعی که مردم کافر به من بودن او به من ایمان آورد، تمام ثروتشو در اختیار من قرار داد. پیغمبر فرمود که بهشت مشتاق 4 نفر و عاشق 4 تا زن هست. اشتاقت الجنه الى 4 من النساء، 4 تا زن، یکی مریم بنت عمران مادر حضرت مسیح، آسیه بنت مزاحم زن فرعون، خدیجه بنت خویلد زوجتی فی الدنیا والآخره، همسر من در دنیا و آخرت، و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قال محمد و عجل فرج. من یکی 2 تا نکته مختصر عرض بکنم، اون درسی که باید بگیریم. نکته اول این که اولا شما ببینید این خانم با عظمت یار پیغمبر اکرم بود، همیشه واقعا یاور پیغمبر بود، مشاور پیغمبر بود، انقدر عاقل بود پیغمبر باش مشورت میکرد. درسی که اجالتاً باید گرفت اینه که همسران باید یاور هم دیگه باشن. همونی که وقتی امیرالمومنین با حضرت زهرا ازدواج کردن، پیغمبر از امیرالمومنین سوال کرد که علی جان زهرا رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین فرمود نعم العون فی طاعت الله، خوب کمکیه تو بندگی، زهرا کمک و یاور من تو بندگیه. معناش اینه که همسران باید همدیگه رو بهشتی کنن، باید یار همدیگه تو بندگی خدا باشن. گاهی موقع ها متاسفانه شما میبینید بعضی از خانم هایی که بد حجاب حالا هستن یا وضعیت حجابشون خیلی خرابه، بعضی ها نمیخوام بگم حتما دلیلش همیشه اینه، ولی میگن همسر ما اینجوری میخواد، شوهر ما میخواد ما مثلا فرض کنید پیش رفقاش کلاس داشته باشیم، میگه بیا بشین بگو بخند داشته باش، ولی ما کی وقتی تو خونه پدرمون بودیم با نامحرم بگو بخند داشتیم؟ شوهر ما میگه بیا، شوهر ما میگه من میخوام اینجوری تو بپوشی، ولی من وقتی خونه پدرم بودم کی بود که اصلا من محجبه بودم؟ خب این کمک تو بندگی نیست، این کمک تو بهشتی کردن نیست، این هل دادن او تو جهنمه. همسران باید کمک هم دیگه باشن تو بندگی و تو بهشتی کردن هم دیگه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود ما اغضبتنی ولا اغضبتها، یک بار دل من رو نشکست منم دل او رو نشکستم، یک بار منو عصبانی نکرد منم او رو عصبانی نکردم. ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، هر موقع زهرا رو میدیدم غم رو از دل من برمی‌داشت. معلومه که از زهرا تو خونه خیلی با نشاط بود، این ذهنیتی که برای ما هستش که وقتی واقعا به هر حال متاسفانه اینجوریه، وقتی اسم حضرت زهرا رو میشنویم گویی مثلا یه کسی بوده همیشه گوشه اتاق افتاده بوده دست به دیوار را میرفته همیشه گریه میکرد. بابا این مال این 2 ماه آخر عمر شریفشون بود که مجروح بود، ولی حضرت زهرا بانشادترین کس بود، بانشادترین کس بود تو خونه، که امیرالمومنین میگه و هر موقع وارد خونه میشدم زهرا هم موقعم رو از دل من برمی‌داشت. معلومه با نشاط میومد سلام علیک میکرد. معلومه تو خونه با نشاط بود و واقعا هم همینجور بود. همسران باید اینجوری باشن. نگید که خب حاج آقا اینا معصوم بودن، مگه توقعی که دل همدیگر رو بشکنن؟ این که امیرالمومنین گفت 9 سالی که زهرا تو خونه من بود دل من رو نشکست، منو عصبانی نکرد، منم هم همینجور، مگه قراره که همدیگر رو مثلا خورد بکنن، دل همدیگر رو بشکنن؟ اونا معصوم بودن. جواب اینه که نه خیر، فکر نکنید فقط مال حضرت زهرا امیرالمومنین بود، غیر معصوم هم کسانی بودن که همینجور بودن. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم علامه طباطبایی، علامه طباطبایی وقتی خانومش از دنیا رفت، زودتر از دنیا رفت، مریض بود از دنیا رفت، علامه طباطبایی فارابی زمان ما شکست میگفت من دیگه زندگی دیگه نخواهم داشت بعد از خانومم، اینقدر با هم دیگه خوب بودن. علامه طباطبایی تا مدتها بعد از رحلت خانومش گریه میکرد، میگفتن حاج آقا شما فیلسوفی، فقیهی، مفسر قرآنی، مرگ دیگه باید برای شما حل شده باشه، شما دیگه چقدر گریه میکنی؟ شما میگفت من که گریم به خاطر این نیست که به خدا بخوام اعتراض بکنم که چرا این از دنیا بردی، من گریم برای این نیست، من گریم برای این که این زن به قدری مهربان بود که اگه من به جایی رسیدم این منو رسوند. تو تفسیر المیزان اسم من رو پشتش نوشتن، اما در واقع تفسیر المیزان رو دو نفر نوشتن، خانومم پشتیبانی کرد که تونستم من بنویسم. بگو وقتی یادم میاد که میخواستم تو خونه کار علمی بکنم، این زن مهربان، تو خانومش سواد نداشته، نه که تو نوشتن کمک کرد، زمینه رو فراهم کرد که علامه طباطبایی به هر جایی برسه برسه. بگو وقتی من یادم میاد که این خانم میومد گاهی موقع برای رفع خستگی من یه چای آروم میذاشت کنار من که حواسم پرت نشه، آهسته میذاشت، من میفهمیدم یه دو ساعت بعد این سینی رو میکشید یه سینی دیگه چای جاش میگذاشت، خیلی آروم که من حواسم پرت نشه. بگو وقتی مهربانی های ایشون رو بیاد میارم نمیتونم گریه نکنم. تو نجف که ما بودیم، ایشون میفرمود علامه طباطبایی، تو جوانیشون حدود 100 سال قبل، خب علامه طباطبایی 40 سال قبل از دنیا رفته، تو 80 سالگی 60 سالم برو عقب که تو جوانیشه، حدود 100 سال قبل تو نجف که گرمای 50 درجه اون موقع با وسائلی که اون موقع وسائل سرمایه‌شون حرفا نبود، که 3 تا بچه‌مون رو از دست دادیم، علامه طباطبایی 3 تا بچه‌مون رو از دست دادیم. این زن که 18 سالش بود که رفتیم نجف، با اینکه تو این سالهای بعدی 3 تا بچه رو از دست داد، اما خم به ابرو نیاورد، نگفت برگردیم ایران دیگه من خسته شدم نمیتونم دیگه باشم، صبر کرد اونجا. فقیر بودیم جوری که اصلا زندگیمون رو، خرج اولیه زندگیمون رو نداشتیم، فرش که مثلا یه زیلوی بیشتر نبود رو فروختیم، یه حسیر مانندی، یه چیز خیلی ارزونی گرفتیم که کل اتاق رو هم پر نمی کرد، اون زیرمون بود. بعضی از لباسامون رو فروختیم، بعضی از لباسامون رو جز یه چند تا تیکه که نیاز داشتیم، ظرف و ظروف رو جز چند تا تیکه ضروری فروختیم، کتابها رو که خیلی من بهش احتیاج داشتم خیلی از کتابامو فروختم، تقریبا خونه خالی شد، چیزی دیگه توش نبود. رفتم خدمت امیرالمومنین برای گله کردن، رفتم جلو زری وایسادم گفتم یا جدا اینجوری مهمونداری میکنید؟ ما مهمون شما این تو نجف، اینجوری مهمونداری میکنید؟ اینجوری طلبه داری میکنید؟ همین یک کلمه. بعد میگفت خود ایشون میگفت به قدری ناراحت شدم که چرا رفتم گله کردم به امیرالمومنین، میگفت سردرد گرفتم، انقدر ناراحت شدم که تو رو چه به این که بری به امیرالمومنین گله بکنی، میگه سردرد گرفتم. که همونجا یه به هر حال حواله ای از طرف امیرالمومنین برای من رسید که یه گشایشی تو زندگیمون حاصل شد. میگفت این زن بود وقتی از دنیا رفت تا 2 سال 3 سال علامه طباطبایی هر روز میومد سر قبر خانومش که یه قبرستان نزدیک حرم هست معصوم است، هر روز حداقل 1 ساعت مینشست قرآن میخوند، هر روز تا 3 سال 2 سال یا 3 سال من یادم مردد، تا وقتی که خودش هم مریض شد، ناراحتی قلبی پیدا کرد و دیگه فقط 2 روز میتونست تو هفته بیاد و بعد یواش یواش فقط 1 روز تو هفته که دیگه تا وقتی سر پا بود دیگه میتونست راه بره میومد. علامه طباطبایی استاد دیده بود، استادی مثل آقای قاضی رو دیده بود، به مقاماتی رسیده بود، اما خانومش هم در اثر این وفاداری و صفا و فداکاری و همسرداری و این مراتبی که تو خونه داشت، خانومش هم به جاهایی رسیده بود. علامه طباطبایی میگفت هر موقع خانومم زیارت عاشورا میخوند، دیدید تو زیارت عاشورا سلام بر امام حسین زیاد داره، السلام علیک یا ابد، میگفت هر موقع خانومم زیارت عاشورا میخوند سلام به امام حسین میداد، جواب سلام امام حسین بهش میومد، هر بار جواب سلام امام حسین علیه السلام بهش میومد. مقصودم اینه فقط معصومین نیستن که میتونن با هم خیلی با صفا زندگی کنن، میتونن یار هم دیگه باشن تو بندگی، اینا معصوم نبودن، اینجوری بودن. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت، میگفت تو این 40 سال نشد خانومم یه مرتبه یه کاری بکنه که من تو دلم میگم کاش که این کارو نمیکرد. چه خیلی عجیبه دیگه، چقدر باید رعایت آدم بکنه. در هر حال خانم خدیجه کبرا اینجوری بود، یار پیغمبر بود تو سختی ها و مشکلات. وقتی که پیغمبر رو میزدنش با چوب با سنگ، پیغمبر مجروح میدوید تو کوه های اطراف مکه، میرفت پشت یه سنگی که سایه چیزی هست یه مقدار بتونه آروم بگیره، تا خانم خدیجه کبرا میشنید که پیغمبر رو زدن و پیغمبر به سمت مثلا بعضی از کوههای اطراف مکه رفته، یه مختصر غذایی بر میداشت و وسایل پانسمان، میدوید به سمت اون کوه، میرفت پیغمبر رو پانسمان میکرد، زخماشو میبست، غذا رو بهش میداد، را مینداخت پیغمبر. ببینید این زن میتونست تو شعب ابی طالب که 3 سال عرض کردم مسلمان ها تو سخت ترین محاصره اقتصادی بودن، این زنی که اون همه ثروت و مکنت داشت یک بار به پیغمبر یک آخ نگفت که ما تو چه ناز و نعمتی بودیم الان تو چه فلاکت و بدبختی افتادیم، اصلا این چیزها رو نگفت، یک بار نگفت به پیغمبر. وقتی خانم خدیجه کبرا دیگه از شعب ابی طالب با پیغمبر اومدن بیرون بعد از 3 سال، دیگه آثار مرگ تو چهرش پیدا شد و از دنیا رفت، که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. من فقط یه نکته دیگر عرض بکنم، درس بزرگ دیگری که از خدیجه کبرا باید بگیریم معامله با خداست. هر جا تو معامله با خدا کردی ضرر نمی کنی، نترس، وایسا. به مو هم اگر یه جایی بند شد، چه از جهت مالی، چه از جهت جانی، چه هر چیز دیگه، نترس، وایسا پاش. این درس رو خانم خدیجه کبرا داشت داد. شما ببینید تمام ثروتش رو به پیغمبر داد، درست؟ معامله کرد با خدا دیگه، خدا چی بهش داد؟ به قول اون عزیزی که این جمله خیلی قشنگ رو میگفت، میگفت خدیجه کبرا مال کثیر رو داد، خدا بهش کوثر رو داد، خدا بهش کوثر رو داد. ام الائمه اول خدیجه کبرا بود، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها. این خانم بزرگوار، ائمه ما بهش افتخار میکردن، امام حسن علیه السلام افتخار میکرد که من فرزند خدیجم، امام حسین علیه السلام همجور. تو اون خطبه امام سجاد در شام یه خطبه معروفی داره تو مسجد اموی تو سفر اسارت، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، من پسر مکه و منایم، من پسر زمزم و صفایم. اونجا یه جمله‌ای داره آقا امام سجاد علیه السلام، انا ابن خدیجه الکبرا، من فرزند خدیجه کبرا هستم. شما ببینید مقام خدیجه، ائمه ما که اسم اعظم خدا هستن هر کدومشون، به خانم خدیجه کبرا افتخار میکنن. مال کثیرش داد، خدا بهش کوثر داد. خانم خدیجه کبرا تو ازدواج معامله کرد با خدا. خیلی از عرض کردیم ثروتمندا و قدرتمندا و صاحبان قبیله می اومدن براش، قبول نکرد، ولی پیغمبر رو که فقیر بود اون زمان، چیزی نداشت، اما به خاطر پاکیش قبول کرد. خب این همون معامله است. این معامله هستش که اگر دختر خانومی احیانا براش خواستگارهایی میاد، یا فرق نمیکنه از این طرف، اگر کسی برای آدم فراهم شده که ممکنه خیلی پول دارم باشه، خیلی مثلا فرض کنید اسم عنوانم داشته باشه، ماشین آنچنانی، خونه آنچنانی، ویلای آنچنانی داشته باشه، اما این تارک و سلات، اهل نماز نیست، مشروب بخوره، این دختر وایس پاش بگی من اینو نمیخوام، من اینو ولو هر چه قدم ثروت و مکنت و چیز داره، من نسلم نمیخوام از این باشه. خانم خدیجه کبرا اینو یاد داد که معامله تو ازدواج با خدا بکن. وقت ببین خدا بهش چی داد. با اینکه اون زمان 15 سال قبل از بعثت پیغمبر با هم ازدواج کردن، پیغمبر اکرم مبعوث شد به پیغمبری و او زن پیغمبر و بهترین و بالاترین زن پیغمبر شد. و آخرین درس تو شغله. خانم خدیجه کبرا میتونست با اون ثروتی که داره پول رو پول بگذاره، پول رو پول بگذاره، ثروت رو ثروت بیاد، به اون نحوی که در زمان جاهلیت کاسبی میکردن با ربا و چپاول و هرچی که، ولی پاک تجارت کرد، پاک تجارت کرد، هر جوری شغلش هر شکلی نبود. و اون وقت اون ثروت برکت پیدا کرد که لیاقت داشته باشه اسلام به واسطه او برپا بشه. هر پولی لیاقت نداره که خرج دین بشه، هر پولی لیاقت نداره خرج اهل بیت بشه، هر پولی لیاقت کار خیر نداره. پول خدیجه کبرا بود که خدمتتون حدیثشو نقل کردم، انقدر لیاقت داشت که پیغمبر فرمود هیچ مالی به اندازه مال خدیجه برای من نفع نداشت و خدا تو قرآن بهش اشاره کرده که باز خدمتتون گفتم. این درسش همینه که اگه یه شغلی میبینی حرامه، اگه میبینی شغلی هستش که شبهناکه، به خصوص حالا حرامه، نترس. من یه موقعی یه آقایی بود به من چند سال قبل میگه حاج آقا من توی بوتیک کار میکنم، دائم تو گناهم، زنون فروشی بوده، دائم تو گناهم، چی کار بکنم؟ بهش گفتم که اون مغازتون، فروشگاهتون نمیتونی جا به جا بشی، یه قسمت دیگه‌ای بری که فروشندگی نکنی که دائم بخوای تو گناه باشی. گفت آقا نه، فقط همونجاست. گفت آقا جون شغلتو عوض کن. گفت آقا شغلمو عوض کنم روزی از کجا بیارم؟ گفتم خب چم جو بمون، تو که میترسی با خدا معامله بکنی و رزاقت رو هنوز خدا نمیدونی، خب بمون. اما اون که رزاقش رو خدا میدونه میگه خدایا تو گرگ و پلنگای بیابونو داری روزی میدی، یه بندت رو که به خاطر تو میخواد بندگی بکنه رو بلد نیستی روزی بدی؟ خب اون که خدا نیست اگه نتونه. تو این کارو بکن، معامله کن با خدا، نترس، معامله کن با خدا، نترس. خدیجه کبرا تو شغل معامله با خدا کرد و خدا مالش رو چنین برکتی داد که لیاقت پیدا کنه خرج دین باهاش برپا بشه. تا قیامت اگر شما اشهد ان لا اله الا الله میگید، شهادت به نبوت پیغمبر و ولایت امیرالمومنین میگید، تو ثوابش خدیجه کبرا هم شریک. خب این خانم با عظمت و بزرگوار وقتی که تو بستر افتاد، دیگه آخر عمرش بود، گریه میکرد. پیغمبر ازش سوال کرد که خانم برای چی گریه میکنی؟ گفت بی ترسم خدای من از من راضی نباشه، این همه زحمت کشیده ولی منت بر خدا ندار. که همونجا جبرئیل نازل شد، یا رسول الله سلام حق تعالی رو به خدیجه کبرا برسونید، بفرمایید من از تو کمال رضایت رو دارم، از تو کمال رضایت رو دارم. بعد خانم خدیجه گفتش که یا رسول الله حلال بکن من رو، این مدتی اگر بودم اذیتی چیزی کردم، طلب بخشش ازت بکنم، حلالم بکن. و بعد گفت یا رسول الله زهرا کوچولو هست، 5 سالش بود، بعد از من کسی رو نداره، شما به هر حال بیشتر به این بچه برسید. و یه سفارش دیگه ای دارم که من خودم روم نمیشه به شما بگم، به زهرا گفتم از او بپرسید. که پیغمبر وقتی از زهراش پرسید که مادرت سفارش سومش چی بود، پیغمبر حضرت زهرا گفت مادرم میخواست که این عبایی که شما تو هنگامی که وحی براتون نازل شد، این عبا رو کفنش قرار بدید، این عبای شما کفنش باشه. همون موقع باز جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله من از بهشت کفن خدیجه کبرا رو آوردم، خدا فرمود او همه چیش رو در راه ما داد، کفنش با ما. که پیغمبر ابتدا عبای خودش رو پوشوند به بدن مطهر خانم خدیجه کبرا، بعد اون کفنی که از بهشت اومده بود. جمله آخرم ختم مصیبت، خدایا خدیجه کبرا همه چیزش رو در راه تو داد، تو کفنش رو دادی. امام حسین هم همه چیزش رو در راه تو داده بود، چرا کفن نیومد؟ چی باید باشه؟ امام حسین تو همه چی باید مستثنا باشه، تو همه چی باید مستثنا باشه. امام سجاد بنی اسد روز 11 یا 13 وقتی اومدن دیدن پیکرها اصلا قابل شناسایی نی، سر نداره تو بدن، له شده است، اصلا نمیدونن چی به چی هست. امام سجاد اومد فرمود من این بدنها رو میشناسم، یه بوریا بیارید که پدرم رو اون بدنی که از همه بیشتر لطمه خورده بود، از همه بیشتر له بود، توی یه حسیری گذاشتن. امام سجاد وارد قبر شد، فرمود کسی وارد نشه، خودم کمک دارم. وقتی که وارد قبر شد دیدن طول داد امام سجاد، نگاه کردن دیدن رو پیکر بی سر پدرش افتاده و اونجاست که میگه پدر جان بعد از تو دیگه دنیا تاریک هست و اما الاخره فب نور وجهک مشرقه. خدایا به آبروی سید الشهدا علیه السلام، همین یک جمله دعا، به آبروی خدیجه کبری قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.